قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی و همه اونهایی که صوت ما رو میشنوند و قبل از هر چیز لازم است که عرض تعزیت بکنیم ایام فاطمیه را و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، به این امید که انشاءالله با شناخت بیشتر حضرت و با معرفت به معارف حضرت از برکات علمی و معنوی و معرفتی ایشون بیش از پیش بهره مند بشیم. خب ما دو سه جلسه ای هست که وارد بحث نهج البلاغه شدیم و علم مدنی یا به عبارتی علم اداره مدن علم اداره مدینه رو از منظر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که منعکس شده در خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه وارد شدیم و داریم بحث میکنیم و دلیل ورودمونم در این بحث در واقع وجوه شبیه شباهت بسیار بسیار زیادی است که بین نگاه فارابی و نگاه امام علی علیه السلام هست و این مسئله رو برای ما در واقع روشن میکنه که به احتمال قوی فارابی بسیار متأثر بوده از نهج البلاغه. و حالا البته نهج البلاغه در زمان خود فارابی که به این صورت نبود، ولی خب خطبه ها و حکمت ها و نامه ها در دسترس بوده. جلسه قبل حتی ما وارد این بحث شدیم که حضرت امام علی علیه السلام مرزهای علم مدنی رو فراتر از آنچه که فارابی مطرح کرده مطرح کردند و در واقع اون نظام مطلوب اداره مدینه از نگاه حضرت در حقیقت یک نظام تعاملی بین مردم و نظام حاکم هست و در واقع بیانگر این است که ما اگر بخوایم نظام اداره مدینه به نحو مطلوبی صورت بگیره و مدینه ما یک سمت و سوی به سوی مدینه فاضله داشته باشه، در واقع می طلبه که یک نحو مواظبتی از همدیگه بین حاکم و مردم، بین نظام حاکم و مردم صورت بگیره. و خب این البته مستلزمه یه سلسله ویژگی هاییست که در مردم باید به وجود بیاد نسبت به نظام حاکم، یه فرهنگی باید شکل بگیره و مهمترینش در واقع مطالبه گری بود که حضرت مطرح فرمودند، که خب اینا بحثای بسیار بسیار مهمی هست و همطور که عرض کردیم این پرسش رو فراروی ما میذاره، یعنی این فرازهایی که ما جلسه پیش از نهج البلاغه مطرح کردیم از خطبه 216 امکان طرح این پرسش رو برای ما فراهم میکنه که جامعه چه ویژگی هایی باید داشته باشد که که در واقع این فرهنگ مطالبه گری درش عملیاتی شده باشه و مهمتر این که نظام حاکم در واقع اون شنوایی رو داشته باشه در برابر اون مطالبه گری مردم. خب اینا بحثایی بود که ما در فارابی نمیبینیم، در علم مدنی فارابی نمیبینیم، ولی در علم اداره مدینه در چشماندازی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای ما ایجاد کردن میبینیم. خب حالا ما جلسه 144 رو با این عنوان آغاز میکنیم: روش شناسی علم مدنی در فلسفه فارابی و حکمت امام علی علیه السلام. خب جلسه قبل در بحثامون دو تا مسئله خیلی خیلی مهم بود و در نگاه حضرت در واقع بولد شده بود. یکی نقش بکارگیری عقل و تجربه در علم اداره مدینه، که البته ما با عقل و تجربه امروز هم در واقع یکی از محورهای اصلی بحثمون هست و عقلانیت و تجربه به عنوان دو تا روش در علم اداره مدینه قابل طرح هست، که خب این عقلانیت و تجربه بسیار بسیار مورد تاکید فارابی بود و در نگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم بسیار بسیار این نقش عقل و تجربه برجسته هست، که خب این برجستگی باید اولا به چشم بیاد و مورد مطالعه قرار بگیره و لوازمش بررسی بشه و به خصوص نسبتش با فقه الاجتماع روشن بشه. و در حقیقت اینجا خب یه طرف بحث این است که مقاصد چی هست، همون بحثایی که داشتیم، و دوم این که چه فرایندهایی، چه رهیافتهایی داریم برای نیل به این مقاصد و چه نسبتی هست بین این مقاصد و اون رهیافتها با در واقع نظام استنباطات فقهی در حوزه اجتماعی و سیاسی. ما اینجا بحثی نداریم در مورد حوزه فردی یا حالا اون عبادت ها، ولی در حوزه اجتماعی و سیاسی در حقیقت به نظر میاد که اگر توجه بشه به این بحث ها ناگزیریم از پذیرش یک سلسله تحولاتی در نظام استنباطات فقهی. خب یکی از نشانه های بکارگیری عقل و تجربه در حقیقت مطالعات تاریخی و اجتماعی و عبرتگیری از اونها هست. خب یادتون هست که در این رابطه ما بحثای گسترده‌ای داشتیم در علم مدنی فارابی. فارابی در ابتدای کتاب المله این مسئله رو به گستردگی و با تفصیل مطرح کرده که ما بعد از این که در حکمت نظری تکلیفمون با واقعیت و حقیقت و چیستی سعادت و سعادتمندی روشن شد و بحث شد که خب برای اینکه همه انسان‌ها به این سعادت برسند احتیاج دارند به یک زندگی اجتماعی، حالا فارابی این مسئله رو مطرح کرد که در راستای نیل به سعادت ما نمیتونیم فقط اکتفا بکنیم به بحث‌های نظری. چرا؟ چون در واقع رسیدن به سعادت یک مسیر عملی هست در بستر اجتماعی، و بنابراین اینجا میطلبه که توجه داشته باشیم به آنچه که در تاریخ در این رابطه جریان پیدا کرده و به دستاوردهای اون. برای همین فارابی اینجا این مسئله رو مطرح کرد در ابتدای کتاب المله، که بعد از این که شما رسیدید به حقیقت و چیستی سعادت، حقیقت شناسی سعادت، شما باید جوامعی که در زمانه شما هست و همچنین جوامع و اجتماعات و اممی که در تاریخ وجود داشته، اونها رو در واقع با توجه به نسبتی که با اهداف و آرمانهای شما دارند بسنجید. اگه یادتون باشه این رو ما این مسئله رو ما مطرح کردیم که سعادت شناسی یه سری لوازم داره، یعنی در واقع هر سعادت شناسی برای خودش یک سلسله اهداف و آرمان‌ها داره، یعنی در واقع ما مثلا باید به این سلسله اهداف برسیم تا به اون سعادت برسیم. پس سعادت برای ما اهداف رو مشخص میکنه، اهداف برای ما برنامه‌های کلان رو مشخص میکنه، برنامه‌های کلان برای ما برنامه‌های جزء رو مشخص میکنه، و این همون فرایندی است که فارابی تحت عنوان فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی و فضیلت عملی برای ما مطرح کرد، که خب خیلی بحث مفصلی داشتیم. حالا ما باید مسیری که جوامع در زمان ما و جوامع گذشته، مسیری که اینها طی کردند، چه نسبتی داره با اهداف و آرمان‌ها و برنامه‌های ما؟ خب ممکنه که یه سریشون در خلاف جهت اهداف و آرمان‌های ما باشه، یه سریشون در موافقت با آرمان‌ها و اهداف ما باشه. خب هر دو مسیر رو فارابی اونجا توصیه کرد که بررسی بکنیم و ببینیم که چه دستاوردهایی داشتند، و در پایان این بحث فارابی دقیقاً همین بحث عبرت رو مطرح کرد. خب حالا ما دقیقاً می‌بینیم که این روش دو قرن و نیم قبل از فارابی مورد توجه حضرت امام علی علیه السلام بوده در خطبه 192، و البته حالا اینجا علاوه بر روش، موضوع و محوری که باید در این روش مورد توجه قرار بگیرد هم باز مطرحه، که هم مورد توجه فارابی بوده و هم مورد توجه حضرت امام علی علیه السلام بوده، و اون عبارت است از الفت مدنی، الفت اجتماعی، که حضرت در خطبه 192 دقیقاً این توصیه رو به ما می‌کنند که شما ببینید در مسیری که گذشتگان و امم سابق طی کردند چه نسبتی با این الفت اجتماعی برقرار کردند و تا مادامی که این الفت بود چه دستاوردهای اجتماعی، سیاسی، مدنی داشتند و از اون وقتی که این الفت اجتماعی، الفت مدنی رو به ضعف رفت دچار چه تحولی شدند. یعنی دقیقاً حضرت این موارد رو مطرح میکنند و ما رو متوجه میکنند. خب خطبه 192 یه خطبه بسیار بسیار طولانی هست و ما فقط یه فرازهای از اون رو پیش میریم. حضرت میفرمان که و احذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات به سوء الافعال و لمیم الاعمال، بر حذر باشید از آنچه که بر امم قبل از شما گذشته که عبارت است از اون سوء افعال و عقوباتی که در واقع به واسطه این سوء افعال دوچار شدن، مثلات یعنی در واقع اون عقوبت کاری که شده، و ذمیم الاعمال و در واقع اعمالی که مذموم بوده. بعد اینجا حضرت نکته‌ای رو مطرح میکنن که خیلی خیلی جالبه و حالا به نظر میاد که مورد توجه یا حالا حداقل مورد تصریح فارابی نبوده. میفرمان که و فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم، یعنی این نکته رو برای ما بیان میکنن که به امم سابقه نگاه صفر و صدی نداشته باشید و هم خیرشون رو، خیر احوالشون رو ببینید، هم شر احوالشون رو ببینید. و احذروا ان تکونوا امثالهم، و در واقع برحذر باشید که منش و شیوه و روش شما مثل اونها باشه. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالهم، حالا باز اینجا دقیقا بیان این که ما نگاه صفر و صدی نداشته باشیم مورد تأکیده. پس هرگاه تفکر کردید، تعقل کردید، تأمل کردید در تفاوت حالشون، چه در امر خیر چه در امر شر، فلزمو کل امر لزمت العزت و بهی شأنهم، پس در واقع ملتزم بشید به آن چیزهایی که به واسطه اون امر در واقع عزت براشون فراهم کرد. وضاحت الاعداء له عنهم، و در واقع دور نمود دشمنان رو از او به واسطه اون امر. و مدت العافیت بهی علیهم، و در واقع به واسطه اون امر عافیت آنها امتداد پیدا کرد و مدت دار شد در حقیقت. یعنی در این امم سابقه اون اموری که در واقع باعث چنین دستاوردی شد اون رو در واقع پیدا بکنید و اون رو در واقع در خودتون عملیاتی بکنید. و انقادت نعمت له معهم، و در واقع به واسطه اون امر نعمت شامل حالشون شد و به نعمت رسیدن. و وصلت الکرامت علیه حبلهم، و در واقع به کرامت رسیدند. حالا اینجا حضرت ورود پیدا میکنن در اون امر که اون امری که چنین دستاوردهایی داشته دقیقاً چی هست و اونا رو در واقع به کرامت رسوند و اون پیوند رو بینشون برقرار کرد. اون پیوند، اون حبل، اون چیه؟ من اجتناب للفرقه، این من بیانی است، در واقع اجتناب از تفرقه و لزوم للالفت. خب اگه یادتون باشه این بحث الفت مدنی به عنوان یکی از مقاصد عقلیه شریعت مورد توجه فارابی بود در همون کتاب المله. حتی این مسئله رو مطرح میکنه که شارع در حقیقت نمیاد همه چیز رو تشریع بکنه و همه افعال رو تقدیر بکنه. چرا؟ چون اصلا امکانش نیست. و حتی یه جایی تصریح داره که این افعالی که باید تقدیر بشه، حالا اعم از افعال فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، خب اینها در بستر زمان و مکان بی نهایت حالته و چنین امکانی وجود نداره. منتها پس اینجا چاره چیه؟ اینجا نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه فارابی که شارع میاد آنچه را که در راستای شکلگیری الفت اجتماعی و نظام اجتماعی هست تشریع میکنه و در واقع ما بقی رو که حالا فروعات این مسئله هست در واقع واگذار میکنه به غیر خودش که استنباط بکنه آنچه را که تقدیر نشده، استنباط بکنه از آنچه که تقدیر شده. منتها شرط میذاره فارابی، کسی میتونه این کارو بکنه که اولا نظام رو، نظام اندیشه رو دریافته باشه. یعنی این که فقط و فقط متمرکز بشه روی حوزه خاصی در فقه، از نظر فارابی میگه اون نمیتونه اصلا اهداف شارع رو متوجه بشه که چی هست. پس باید اولا نظام اندیشه رو دریابه، که خب ما بارها گفتیم، حالا تو فلسفه ملا صدرا هم خواهیم رسید، ملا صدرا و فارابی وقتی میگن شریعت منظورشون بسیار بسیار گسترده تر از فقهه. حالا به خصوص ملا صدرا این مسئله رو به خوبی باز میکنه که شریعت در واقع چهار ساحت داره. ساحت اول و ظاهرش همون فقهه، ساحت بعدیش اخلاقه، ساحت بعدیش معنویته، ساحت بعدیش حکمت و معرفته و اینها در واقع شبکه نظام معارف وحیانی رو رقم میزنن و این یه شبکه است. شما نمیتونید جزئی از این شبکه رو از ما بقیه شبکه جدا بکنید و متمرکز بشید رو اون جزء و این انتظار داشته باشید که به اهداف برسید. ممکنه به اهداف خودتون برسید ولی به اهداف شارع نمیرسید. پس نظام رو دریابید، مقاصدتون مقاصد او باشد، دومین شرط. سومین شرط، به فضائل شریعت در واقع برخوردار باشید. خیلی عجیبه، خیلی جالبه. خب حالا با توجه به اینها این مسئله مطرحه که یکی از مقاصد عقلیه انتظام اجتماعی است، نظام اجتماعی است و محور و ستون این نظام و انتظام اجتماعی الفته، الفت مدنیه. و بعد دیدیم که این الفت مدنی رو فارابی با عدالت مرتبط میکنه. حالا ما به بحث عدالت هم خواهیم رسید. دقیقاً چنین اتفاقی در بیانات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام افتاده. خب حالا اینجا هم دقیقاً حضرت محور و ستون کار رو میذارن رو اجتناب للفرقت و لزوم للالفت و تهاز علیها، یعنی در واقع یک حالت برانگیختگی داشته باشه نسبت به این الفت، این وجود باید داشته باشه در جامعه و التواصی بها و تواصی. دقت بفرمایید با توجه به بحثایی که ما داشتیم در نامه 216، این تواصی فقط بین مردم با هم دیگه نیست، این تواصی بین نظام حاکم و مردم هم هست. وجتنبوا کل امر کسر فقرتهم، اجتناب بشه از آنچه که ستون فقرات اجتماعی رو میشکنه. فقرتهم، ستون فقرات جامعه رو میشکنه. باز توجه بکنید این اجتنبوا هم با توجه به بحثی که داشتیم در خطبه 216 دو طرفه است، یعنی در واقع رعایتش هم از طرف نظام حاکم است هم از طرف مردمه. و اوهن منتهم، و آنچه که قدرت رو کم میکنه و سست میکنه. توجه داشته باشید این قدرت اجتماعیه. چرا؟ چون این قدرتیست که وابسته است به الفت، الفت اجتماعی. بنابراین اینجا ما علاوه بر قدرت نظامی و علاوه بر قدرت سیاسی یه شکل دیگری از قدرت رو باید بهش توجه داشته باشیم و اون قدرت اجتماعی است. قدرت اجتماعی که نتیجه الفت اجتماعی است. حالا حضرت این رو بازش میکنه در بحثایی که داریم. و اوهن منتهم، در واقع قدرت رو سست میکنه. خب حالا چی این قدرت رو سست میکنه؟ چی این ستون فقرات رو میشکنه؟ باز این من بیانی است. من تزاغن القلوب، کینه های قلبی، و تشاهن صدور، در واقع بخله های قلبی، که حالا اینجا شاید یکی از شؤون این بخل کمکاری ها باشه. و تدابر نفوس، در واقع پشت کردن به هم دیگه. و تخاذل الایدی، که در نتیجه دیگه دستشون کوتاه میشه و دیگه اون کاربرد رو نمیتونن داشته باشن، اون قدرت مانور رو نمیتونن داشته باشن. این قدرت مانور رو نه مردم میتونن داشته باشن، نه نظام حاکم و نه گروه ها. خب حالا باز اینجا تأکید دارن و تدبروا احوال الماضیین من المؤمنین قبلکم. در حقیقت ما هم اقوامی که خیر و شر دارند اونا را ببینید و گرفتاری هایی پیدا کردند، مواظب باشید شما دوچار اون بحران ها نشید. حالا اما در واقع یک گروه ها، حالا جوامعی هم داریم که اونها هم در راستای اهداف شما بوده، در راستای برنامه های شما بوده، اونها رو هم ببینید. و تدبر و احوال الماضیین من المؤمنین قبلکم کیف کانوا فی حال التمحیص والبلاء، چگونه آزمون ها رو پشت سر گذاشتند، چگونه سختی ها رو پشت سر گذاشتند، در حال آزمون و سختی در واقع چگونه بودند. الم یکونو اسقل الخلائق اعباء. حالا اینجا حضرت به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره میکنند و اون این که در حقیقت زندگی اجتماعی بر اساس ایمان مداری و تحریزی نظام اداره مدینه بر اساس ایمان مداری بسیار بسیار مشکل تر است از سایر نظام های اجتماعی. این را باید هم نظام حاکم توجه داشته باشد، هم مردم توجه داشته باشد. یعنی اینجا در واقع یه ظرافت هایی وجود دارد که این ظرافت ها در نظام اداره مدینه در سیستم های دیگه نیست. این ظرافت ها اگه بهش توجه نشد از طرف مردم یا از طرف نظام حاکم، ما به بحران میرسیم. واقعا چه مبانی رو حضرت مطرح میکنن؟ آیا این مؤمنینی که قبل از شما بودند، الم یکونو اثقل الخلائق اعباء، آیا مشکلاتشون بیشتر از همه، سنگین تر از همه خلائق نبود؟ و اجهد العباد بلاءً، و سخت کوشی بیشتر از همه نداشتند در سختی و بلا؟ و از یق اهل دنیا حالن، و در واقع در تنگنا، در بیشترین تنگنا نبودند از اهل دنیا. خب حالا بعد مصادیقی از اینا رو بیان میکنه که چگونه در واقع دوچار فرائن شدن، که حالا من دیگه این بحث رو دنبالش رو دیگه مطرح نمیکنم. میرسیم به فراز بعدی. چند خط بعد حضرت در واقع این مسئله رو مطرح میکنن که فنظرو کیف کانو حیث کانت الاملاء مجتمعه، ببینید جمعیت های اونها چگونه با هم مجتمع بود. حالا دقت بفرمایید، اینجا حضرت بیان میکنن که شما به این توجه داشته باشید که به تحولات تاریخی که صورت میگیره، اون وقتی که این الفت اجتماعی بود چه حالی بود، بعد اون الفت اجتماعی که از بین رفت چه حالی صورت گرفت. حضرت میگن به این فرایند تاریخی توجه داشته باشید، بنگرید که چگونه بود جمعیت های اونها در حالی که مجتمع بودن، ول احوا و معتلفه، خواسته هاشون در واقع ائتلاف داشت با هم دیگه، یک هماهنگی اجتماعی در اهداف و خواسته ها، ول قلوب و معتدله، و قلوبشون پشتبان هم دیگه بود. ببینید وقتی که یک اشتراک اجتماعی در اهداف و آرمان‌ها صورت بگیره، خود به خود یک پشتیبانی اجتماعی هم صورت میگیره اینجا، و قلوب پشتیبان هم دیگه میشند. و ایدی مترادفه و در واقع مترادف یعنی پشتیبانشون، پشتیبان هم دیگه یکی میشن به لحاظ قدرت. و سیوفه متناصره و در واقع شمشیراشون یاری کننده هم دیگر هست. ول بسائر و نافذه، تیزبین هستن، چشمان نافذ دارن. خب دقت بفرمایید، این کاملا اینجا این مسئله قابل طرحه که یک نظام اجتماعی سیاسی مطلوب اون نظام اجتماعی سیاسی هست که در واقع بستر این بصیرت اجتماعی رو فراهم بکنه و تو این بسترسازی دچار خطا نشه. چون دچار خطا شدن تو این زمینه دستاوردهای بسیار بسیار منفی در واقع به بار میاره. ول عزائم و واحده، همت واحد. خب حالا ببینید، اونجایی که من گفتم این الفت اجتماعی پایه یک قدرت اجتماعی است، حضرت اینجا این مسئله را خیلی خوب نشون میدن. میگن تا مادامی که این قدرت اجتماعی وجود داره، اون وقت علم یکونو اربابن فی اقتار عربی، آیا حاکم نشدن در بخش های مختلف زمین؟ یعنی ببینید اینجا پایه این شکلگیری تسلط اجتماعی در اقطار زمین، پایش رو حضرت گذاشتن رو اون ائتلاف اجتماعی به عنوان یک پایه قدرت. و ملوکن علی رقاب العالمین، و در واقع نشدن پادشاهان مردم در عوالم مختلف. فنظروا الی ما صاروا الی فی آخر امورهم. حالا میگه نگاه بکنید در سیر و سیرورتی که اینا داشتند، آخر کار به چی رسیدند؟ هین وقعت الفرقه، نقطه مقابلش، و تشتت الالفت، واختلفت الکلمه والافعده، زبان و قلبشون متشتت شد. و تشعبوا مختلفین، شعبه شعبه شدن، و تفرقوا متحاربین. دقت بکنید، ببینید یک سیر، با اون فرقت از بین میره، الفت تشتت پیدا میکنه، زبان و قلب مردم از هم دیگه جدا میشه. و البته گفتم زبان و قلب مردم از هم دیگه، زبان و قلب نظام حاکم با زبان و قلب مردم از هم دیگه جدا میشه. یعنی اینا زبون هم دیگه رو نمیفهمن، زبون هم دیگه رو نمیفهمن. چرا؟ چون دلشون با هم دیگه راه نیست، قلبشون با هم دیگه راه نیست. خب زبونشون هم از هم جدا میشه، حرف هم دیگه رو نمیفهمن. اون وقت اینجا شعبه شعبه میشن و تفرق و متحاربین، کم کم در واقع به نزاع و درگیری میرسه. قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خداوند هم لباس کرامت و از اینها خلع میکنه. این به عنوان یه سنت تاریخیه اینجا حضرت مطرح میکنه. و سلبهم قدارت و نعمتهی، وسعت نعمت از اینا سلب میشه. و بقیا قصص و اخبارهم فیکم، فقط یه قصه های از اینا باقی میمونه در بین شما، عبرن للمعتبرین، اینجا عبرت بگیرید. چرا عبرت بگیرید؟ برای اینکه این یک سنت تاریخیه، اینها فقط به عنوان یه سلسله حوادث که حالا مثلا گذشته نیست، اینها یه سنت تاریخیه، در واقع نظام حاکم بر جامعه و تاریخ، نظام حاکم بر امتها و تاریخ. توجه بفرمایید، نظام حاکم بر نظام‌های اجتماعی و سیاسی هست، یعنی در واقع نظام‌های اجتماعی سیاسی همین سنت‌ها برشون جاری هست و ما باید توجه داشته باشیم به جاری، به این سنت‌های جاری. خب این پس ببینید، واقعا این که ما عنوان جلسه 144 رو گذاشتیم روش شناسی علم مدنی در فلسفه فارابی و حکمت امام علی علیه السلام، از این جهت بود که خب حالا ما میرسیم که روش های مختلف اینجا وجود دارد برای اینکه ما برسیم به نظام علم مدنی و چگونگی کار در علم اداره مدینه. خب در رأسش عقلانیت و تجربه هست که یکی از نشانه های این عقل و تجربه در واقع این شکل از مطالعات اجتماعی تاریخی هست، شکل خاصی از مطالعات اجتماعی تاریخی هست که حضرت محورش رو اون الفت اجتماعی قرار دادن. و اگه یادتون باشه این الفت اجتماعی یک چیز دو طرف است که ناشی میشه از رعایت حقوق همدیگه از طرف نظام حاکم و مردم. بفرم
قدرت اینجا صرف هم یه لحظ مشترکه با اون چیزی که مثلا همین کسایی که اون مؤمن ندودن خودت حالیت می کنن قدرت برامن، یا ارباب اختار زمین بودن یا مردود که در قاب عالم بودن، حالا فرمون مگه همچین هدفی، همچین ضرورتی، همچین ترجیحی هست؟ صرف هنده که اگه قلبت آرد کنید یه قدرت هم حاصل میشه یا نه قدرت هم یه موضوعی هست داره که دنبال قدرت هم میشه؟
اون قدرت کاملا موضوعیت داره. چرا؟ چون ما ببینید فقط بحثمون که نظری نیست، بحث این است که در واقع اون قدرت، اون الفت کاملا موضوعیت دارد از آن حیث که اهداف رو برآورده می‌کند. ببینید ما قبلا هم عرض کردیم چرا فارابی سه تا فضیلت بعد از فضیلت نظری مطرح می‌کنه؟ برای اینکه در فضیلت نظری ما سعادت شناسی داریم، شناخت سعادت، ولی در سه تا فضیلت بعدی ما وصول به سعادت مطرحه، رسیدن به سعادت مطرحه، اون هم امکانش برای همه. خب اینجاست که در واقع برای اینکه این شکل اجرایی به خودش بگیره، اینجا ما نیاز داریم به قدرت، منتها این قدرت رو باید مواظب باشیم فقط منحصرش نکنیم در قدرت نظامی یا قدرت سیاسی، علاوه بر این باید یه قدرت اجتماعی که نشأت گرفته باشد از الفت اجتماعی یا به عبارتی محبت مدنی، محبت مدنی. تا محبت مدنی در واقع نباشه، اون همراهی قلب ها با هم دیگه و تفاهم زبانی هم دیگر رو اصلا بفهمن، حرف هم دیگر رو بفهمن، اون پدید نمیاد. بنابراین در حقیقت قدرت اینجا حتما موضوعیت داره. ببینید اینجا بحث سر این نیست که میخوایم سلطه پیدا بکنیم، اینجا سلطه برای خود سلطه نیست. مثلا سلطه پیدا بکنیم بر قسمت از زمین یا حالا بر همه زمین، نه. بحث سر این است که این سلطه که فقط یک سلطه، گفتم یک سلطه نظامی و یک سلطه سیاسی نیست، بلکه یک سلطه اجتماعی بر مبنای الفت اجتماعی هم هست، این در راستای اون اهدافه و اون اهداف در راستای اون سعادت قصواست یا سعادت و سعادات که در واقع همون قرب الله. توجه میکنی؟ ها احسن، درست، بله. خب نه نه، در واقع اونها یک بحث سر مسیر نیست، بحث سر امکاناتی است که اونها به کار گرفتن و ما میتونیم اون امکانات رو کشف بکنیم و در راستای مسیری که داریم به کار بگیریم. توجه میکنید؟ این که اون ابتدا حضرت فرمودن هم خیرشون رو ببینید هم شرشون رو، خب همینه. توجه بکنید؟ در واقع اصل اون الفتی که بهش رسیدن خب خیره. حالا این الفته با چه امکاناتی به دست اومد و در چه مسیری واقع شد؟ دقیقاً بله. بنابراین در حقیقت به جهت کسب اعتبار، به جهت کسب تجربه، اینا ببینید ما تجربه به دو شکل داریم. یکی این که خودمون از طریق آزمون و خطا پیش بریم، خب این که کلی بحران برای ما ایجاد میکنه، چون ببینید روش آزمون و خطا در زندگی اجتماعی، در حوزه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خطرناکه. یعنی خطاش هزینه داره، خطاش هزینه داره، خب عملا قابل رؤیته. بنابراین ما باید شکل دیگری از تجربه را اینجا مطرح بکنیم و این به شدت هم مورد توجه قرآن کریمه، هم به شدت مورد توجه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است، چون در یه راستان دیگه وقتی 1400 سال پیش قرآن می‌فرماد قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، از آیات بسیار بسیار عجیبه. در واقع همچی چیزی مطرح نبوده که برید در زمین بگردید، سیر عملی داشته باشید. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، خب برید بگردید، یعنی همه الان برید، اما چی را ببینید؟ اون چه که قبل بر اینها گذشته. خب چگونه آنچه که بر اینها گذشته از قبل ما دریابیم؟ خب بعد بریم ببینیم آثار رو از نزدیک ببینیم. بنابراین اینا همه بیانگره این است که حالا یه طرف قضیه قلسی رو فل ارزه، یه طرف دیگر قضیه در واقع سنت‌های اجتماعی و تاریخی هست. همونطور که بر طبیعت، بر جهان قوانینی حاکم است، بر جوامع و تاریخ هم قوانینی در واقع حاکم هست. بله ببینید، فارابی تو فصول منتزعه اگه که متنش هم ما خوندیم تقریبا در اواخر کتاب فصول منتزعه، این مسئله رو مطرح میکنه که وقتی ما میگیم محبت مدنی که بعدش بحث عدالت مطرحه، این بر چه پایه‌های استواره. اون وقت اینجا یکی از مهمترین پایه‌ها بحث نگرش هست. آره، بحث نگرش هست، بحث این که چیا ارزشند، چیا ضد ارزشند، و بحث لذت ها. آره، بحث لذت ها. خب اون وقت اینها وقتی مختلف باشه، انواع و اقسام الفت های اجتماعی شکل میگیره. توجه میکنید؟ محتواش مشترک لفظی که نیست که، الفت اجتماعی یه معنا داره. باشه، معناش یه معنا داره، الفت اجتماعی یه معنا داره، منتها این معنا خواستگاه های مختلف، اهداف مختلف میتونه داشته باشه. خب حالا نکته بعدی اینجا ما میبینیم که هم در علم مدنی فارابی هم در فلسفه اجتماعی حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقش، حالا به ویژه در فلسفه اجتماعی امام علی، نقش عقلانیت، تجربه و مشورت در زندگی و اداره امور تاکید شده. خب حالا عقلانیت و تجربه در فلسفه اجتماعی فارابی هم مورد تاکیده، ولی مشورت رو ما خیلی کم رنگ میبینیم در فلسفه فارابی، در صورتی که در فلسفه اجتماعی حضرت بسیار بسیار در واقع پررنگ هست. حالا این نکته را هم من بگم قبل از اینکه برم سراغ نقش عقلانیت، تجربه، مشورت در فلسفه اجتماعی امام علی علیه السلام. ببینید، ما یک ترکیبی از همه مؤلفه‌هایی که در جلسه قبل داشتیم در اداره مدینه ما انبوهی از مؤلفه ها رو مطرح کردیم که اتفاقا مشترک هم هست این مؤلفه ها در فلسفه اجتماعی فارابی و امام علی علیه السلام و مؤلفه هایی که امروز مورد توجهمون قرار گرفت. مجموعه این مؤلفه ها رو به صورت یک نظام اجتماعی سیاسی در نامه 53 نهج البلاغه که انشاءالله از جلسه آینده ما میریم سراغ نامه 53 به مالک اشتر، به گونه ای که میشه در واقع به یک مدل مدیریتی در حوزه حکمرانی اجتماعی در واقع برسیم، این رو توجه داشته باشیم. این در واقع مبنای بحث جلسه 145 خواهد بود و انشاءالله میریم سراغ نامه 53. خب اما ببینید آنچه که در مورد عقل و تجربه و مشورت حضرت امیرالمومنین مطرح کردند به عنوان امور راه گشا و تصمیم ساز مطرح کردند، اینا که بحثای فانتزی نیست، که بحثای تشریفاتی نیست. به خصوص عقل، حالا اینجا خیلی جالبه، عقل و تجربه و مشورت با هم مرتبطن، یعنی یک پایه بهره‌مندی از عقل تجربه و مشورته. خب حالا این عقلی که یه پایش تجربه است یه پایش مشورته، این عقل تصمیم سازه، عقلی است که مولد حکمه و در واقع عقل منبعیه، منبع حکمه. خب اینا رو ما چی کار بکنیم؟ این بحثا رو اونایی که در حوزه فقه به خصوص فقه الاجتماع میخوان کار بکنن، خب ما باید برسیم به منابعی که حکم سازن، تولید حکم میکنن. خب اینا رو که نمیشه گذاشت تو پرانتز، که نمیشه ازش غافل شد، جدیه. در حالا من چند تا حکمت رو اینجا مطرح میکنم. مثلا در حکمت 113 نهج البلاغه داریم که لا مال اعود من العقل، هیچ چیزی سودمندتر از عقل نیست، ولا عقل کت تدبیر و هیچ عقلانیتی مانند تدبیر نیست، ولا علم کت تفکر. خب ببینید بحث تدبیره، تدبیر در حوزه زندگی، چه حوزه خانواده چه حوزه اجتماعی. خب اینجا عقل به عنوان یک منبعی که ازش تدبیر بیرون میاد، خب حالا چه نسبتی میتونه داشته باشه با فقهی که اونم میخوایم ازش تدبیر بیرون بیاد؟ خب اینا باید به هم نسبتی داشته باشن، مگر اینکه اینا رو بذارید تو پرانتز و بذارید کنار. حالا جالبه این که من میگم عقل و تجربه، ببینید در حکمت 211 حضرت میفرمان کم من عقلن اسیرن تحت هوا امیرن، چه عقلهایی هست که اسیر است تحت هوای نفسانی که اون هوای نفسانی امیره. خب اینجا پس معلوم میشه که عقل اون عقلی در واقع میتونه مولد حکم و منبع حکم باشه که اسیر هوا نباشه. خب حالا ببینید بلافاصله بعد از این تعبیر حضرت بیان می‌فرمان و من توفیق حظ و تجربه، یعنی در واقع ما اگر می‌خوایم از طریق عقل توفیقی به دست بیاریم، این عقل رو باید در واقع با تجربه غنیش بکنیم. بنابراین تجربه یکی از اون مواردی است که عقل رو میتونه از هوای نفسانی در واقع آزادش بکنه. ربطش تو هم بحثی بود که داشتیم.
نه، جالبه که تجربه با هوای نفس، عقلی که تجربه دا بکنه از اصالت اماده.
بله بله، وقتی که ما اون تجربه رو، نه تجربه از طریق آزمون و خطا، اون به جاش هست، خب اون تجربه به قول معروف عقل رو بیدار میکنه. ولی این بیداری، بیداری خیلی مواقع این بیداری بیداری تلخی است، یعنی به قول معروف تسمه از گردش میکشه و بیدارش میکنه. اما اگر که این عقل در واقع برد اون تجربه یه تاریخی رو داشته باشه، با توجه به بحثی که داشت که در واقع چه مسیرهایی با چه خواسته هایی با چه آرزوهایی به چه جاهایی ختم میشه و ختم شده، توجه میکنید؟ این عقل بیدار میکنه، این عقل رو. حالا دقت بفرمایید، تجربه یه طرف کاره، دو تا چیز دیگه هم هست. این عقل باید تربیت بشه که دوچار اون حالت نشه. در حکمت 161 حضرت می فرمان که من استبد به رأیهی هلک، خود رأی بودن، دائما خود محور بودن، این یکی از چیزهایی است که به شدت قدرت مانور عقل رو میگیره. حالا میفرماد و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، هرگاه شما با انسانهای بزرگ، رجال، اونایی که در واقع یه شخصیتی پیدا کردن به واسطه حالا فضیلت هایی، من شاور الرجال شارکها فی عقولها، مشورت در واقع مشارکت کردن در عقل هاست و اینجا قدرت مانور عقل در فهم زیاد میشه. در حکمت 281 اینجا حضرت یه تفکیکی به عمل میارن از بین رویه و رؤیت. خب اینجا باز دقت بفرمایید، اینجا بحث ظاهربینی و ظاهرگرایی هست. عقل نباید دچار ظاهربینی و ظاهرگرایی بشه و الا قدرت مانورش گرفته میشه. اینجا حضرت می فرمان که لیست رویه کلم آینه مع الابصار، اندیشیدن غیر از در واقع با چشم ها دیدنه، فقط تکذب العیون اهلها، در واقع چشم ها گول زننده است، چشم ها در واقع خیلی وقتا تکذیب میکنه اهلش را. حالا اینجا حضرت خیلی جالبه، ما یه وقت هست که میگیم که عقل رو مجهز بکنیم به چه ابزاری که قدرت مانورش زیاد بشه، اما اینجا حضرت یه راه کار دیگه هم ارائه میدن و اون این که ما چطوری با نفس عقل خودمون برخورد بکنیم تا در واقع یک قدرت مانوری از درون، از درون خود عقل جوشش پیدا بکنه. حضرت می فرمان که ولا یغش العقل من استنزهه، عقل کسی را که ازش نصیحت بخواد گول نمیزنه. خیلی نکته جالبیه. نه در واقع حتی اگر همونی که ظاهر بینه، یعنی این کار خواستن نصیحت از عقل، در واقع عقل رو از ظاهر بینی نجات میده. در واقع استنس هو، یا من اشتباه میخونم، بله بله احسن احسن واجهش یه مقدار آره استنسحه، از اگر از عقل نصیحت بخواد، آره اینجا عقل گول نمیزنه. در اینا هر کدومشو واقعا خب خیلی جا بحث داره، من فقط میخوام یه سری خطوط رو مطرح بکنم. در حکمت 421 ببینید، عقل منبعی، عقلی که راهکار میده، عقلی که راهگشاست، عقلی که تولید حکم میکنه، کفا کمن عقلک، عقل تو را کفایت میکند، ما اوزه لک سبل غیک من رشدک. حالا این در قرآن هم داریم دیگه، قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، راه مشخصه، راه رشد از راه ضد رشد مشخصه. خب این ببینید راه رشد چیه؟ خب این زیسته دیگه، یه نحوه زندگیه. حضرت در واقع میگن که از این عقل میشه در این رابطه بهره برد. و بالاخره آخرین چیزی که اینجا بیان میکنیم با توجه به نامه 78 که جلسه پیشم مطرح شد، حضرت عدم بهره برداری از عقل و تجربه را خیلی خطرناک میدونه. ببینید بازی چه نیست، نمیشه تو پرانتزش گذاشت. فان الشقی من هر من نفع ما اوتی من العقل و تجربه، جلسه قبلا این عبارت اشاره شد، یعنی شوخی نیست. اگر شما عقل و تجربه را بخوای تو پرانتز بذاری و با بهانه های مختلف کارایشو ازش بگیری، ما رو به شقاوت میرسونه. این بازی چه نیست که ما رو به بحران های خیلی عمیق و خطرناک میرسونه. بهانه هایی مثل این که مثلا اینها کبراهای بدون سقراست، خب حضرت میگن این محرومیت از عقل و تجربه است و این مساویه به شقاوت رسیدن. یا بهانه هایی مثل این که منظور از این عقل چیه؟ این عقل منظور عقل امامه، حضرت دارن ما را مخاطب قرار میدن. که از عقلتون استفاده بکنید، برید تجربه داشته باشید، مشورت بکنید. اینها همه در واقع بهانه هایی است که عقل و تجربه رو تو پرانتز میذاره. نه خب بحثر اینه که تجربه، مشورت، اینها برد عقل زیاد میکنه، یعنی در واقع اینها قدرت منور عقل رو در تشخیص زیاد میکنه. یعنی اصلا بحثر این نیست که کدوم وزانتش بیشتر کدوم کمتر، در واقع بحث اینه که عقل منهای مشورت، منهای تجربه. احسن، کم میاره. خب ما بحث رو اینجا تموم میکنیم. از به حضور شما که انشاءالله در جلسه آینده، حالا نمیدونم یکی یا دو جلسه دیگه ما داریم در ادامه این بحث، و بعدش انشاءالله میریم سراغ بعد از فارابی نیم نگاهی داریم به ابن سینا و انشاءالله بحث گستردمون رو آغاز خواهیم کرد در رابطه با فلسفه اجتماعی ملا صدرا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.